الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 22، سطر 16. و اما ما یدعیه اصحاب الکیمیا فیجب ان تعلم انه لیس فی ایدیهم ان یقلبو یا یقلبو الانواع قلبا حقیقیا، لکن فی ایدیهم تشبیهاتون حسیه. در پایان بحث دیروز این مطلب مطرح شد که اصحاب حیل یعنی صاحبان آزمایشگاه و شنیدن ها میتونن فلزات رو به طور صنعتی بسازند و ما از نحوه فعل و انفعالاتی که تو صنعت انجام میگیره حدس میزنیم که در طبیعت هم چه اتفاقی افتاده تا این فلز به وجود آمده. ما اون چه در طبیعت حاصل شده ندیدیم، اون نتیجه شو دیدیم. فعل و انفعالات وقتی انجام شد که ما موجود نبودیم، حالا به این معدن برخورد میکنیم، حاصل اون فعل و انفعالات و نتیجه اون فعل و انفعالات رو میبینیم و نمیدونیم چه شده که به این صورت در آمده. اما اگر تو صنعت بخوایم فلزی رو بسازیم، فعل و انفعالاتش رو میبینیم، بعد حدس میزنیم که در طبیعت هم همین فعل و انفعالات منتها مترقی تر اتفاق افتاد. این مطلبی بود که در پایان بحث دیروز گفتیم. حالا ابن سینا میگه که راه دیگری هم اعلام شده برای پدید آمدن فلزات. راهی که ما اعلام کردیم ترکیب از جیوه و کبریت بود، منتها حالا نحوش رو با حدس گفتیم، بعدم گفتیم تو صنعت مراجعه کن، شاید این حدس تقویت بشه. اما اصحاب کیمیا جوری دیگه حرف میزنند. اونا میگن نه تنها میتوانیم از ترکیب اجزا فلزاتو به دست بیاریم، بلکه میتوانیم فلزی رو به فلزی دیگر منقلب کنیم. مثلا مس رو با روشی تبدیل کنیم به طلا، بدون اینکه ترکیب رو به هم بریزیم. ترکیب مسه، ما کاری میکنیم که بشه طلا. آیا این شدنیست یا نه؟ این روش دیگریست. روش قبلی که گفتیم این بود که در صنعت جیوه رو میاریم، کبریت رو میاریم، اینا رو با هم ترکیب میکنیم، بعد فعل انفعال میکنن، فلان فلز درست میشه. خب این چرا؟ این عام شدنیه و ما هم قبول داریم و اصحابی هم انجام دادند و اینم دلالت میکند بر کیفیت فعل و انفعالاتی که در طبیعت انجام شده. تا اینجا رو قبول داریم. اما اینکه بیاد ترکیب درست نکنید، همون مرکب رو بیاد متحولش کنید، تبدیلش کنید به یک فلز دیگر، به تعبیر ما منقلب کنید جوهرش رو به جوهر دیگر، این آیا میشه یا نه؟ ابن سینا یه نمیشه. دست در دست کیمیادان ها این قانون نیست که بتوانند انقلابی در یک فلز تولید کنند که جوهرش رو منقلب کنند به جوهر دیگر. بله تشبیهات میتونن، یعنی این جوهر رو شبیه کنند به جوهر دیگر، منقلبش کنند نمیتونن. شبیهش میتونن بکنن، شبیه حسی، یعنی اگر بخواد منقلب کنه این شبیه میشه شبیه باطنی، این جسم شبیه طلا میشه شبیه باطنی، ولی اگر رنگش رو عوض کنه این جسم یعنی مس تبدیل میشه به طلا، شبیه حسی، شبیه میشه به طلا اما شبیه حسی میشه، شبیه باطنی واقعی نمیشه. شبیه واقعی اینه که اصلا منقلبش کنید. این از عهده کیمیادان ها بر نمیاد. اونی که از عهدشون بر بیاد تشبیه حسیه، یعنی میتونن این فلز رو شبیه کنن به فلز دیگر به طوری که حس من شهادت بدهد که این فلز شد اون فلز، اما واقعیت شهادت نمیده، واقعیت نمیگه این فلز اون فلز شد، ولی حس من چرا؟ حس من میگه این فلز اون فلز شد. بعد ابن سینا این تشبیهات حسی رو توضیح میده، مثلا جسمی رنگش سرخ باشه مثل مس، کارش بکنن که رنگ سفید بشه بگن این نقره است، در باطن این مسه، در حس نقره نشون داده میشه، اینو میتونن انجام بدن. یا مثلا مس رو بردارن زردش کنن، زرد خوش رنگ که بشه طلا، بگن خب این شد طلا، این خوبه که در ظاهر شبیهی درست میکنن که حس ما شهادت میده این اونه، اما باطن و واقعیت شهادت نمیده. باطن و واقعیت در صورتی شهادت میده که این جسم رو به جسم دیگه منقلب کنن و اینا نمیتونن منقلب کنن. بعد دیگه توضیح میده که چه کارهایی میتونن انجام بدن. ایشون یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن این بود که رنگ‌آمیزی رو عوض کنه. کار دیگه میتونن انجام بدن و اونی که مثلا این سربی که دارای عیبه، چون قبلا گفتیم سرب از جیوه و کبریتی میزازیم که هر دوشون معیوبند، میتونن اینها این عیبو برطرف کنن، یعنی کیمیادان‌ها میتونن عیبو برطرف کنن. تا اینجاشو میتونن هم رنگو عوض کنن هم عیبو تا جایی که برشون ممکنن عوض کنن، ولی اینو باید توجه داشته باشن که جوهر اون فلز همچنان به حال اولش باقی است، جوهر رو نمیتونن عوض کنن، جوهر فلز رو نمیتونن عوض کنن، رنگش رو عوض کنن، عیوبش رو بگیرن، اینا همه شدنیه، اما اینکه بیان جوهر رو عوض کنن و منقلب کنن نمیتونن. این نظریه که ایشون در مورد کیمیا داره. بله دیگه، البته کبریت رو نمیتونن بگیرن چون کبریت بخار میشه میره، یعنی شما میفرمایید طلا رو بیاد ذوب کنه، طلا رو بیاد ذوب کنه، کبریت رو جیوه رو ازش در بیاره. بالاخره منحل کردن یک مرکب باعث این میشود که اجزایش رو ظاهر کنه. شما میفرمایید حالا این طلا مرکب شد از جیوه و کبریت، وقتی منحلش میکنن باید جیبه و کبریت در بیاد. خود ایشون قبلا گفت وقتی طلا رو نگفت، طلا رو گفت اجساد رو، یعنی فلزات رو وقتی ذوب میکنیم جیبه در میاد، کبریت به خاطر این که تبخیر میشه میره، اما جیبش باقی میمونه. ایشون ادعا داشت این مطلب که بعد از اینکه حالا شما طلا رو مثال زدید، ایشون کل فلزات رو گفت وقتی فلز رو ما ذوب میکنیم جیبه از توش در میاد، و از اینجا میفهمیم که اصلش جیوه بوده. کبریتو نگفت چون کبریت درست میکنه باقی نمیمونه، اون میره، اما جیوه باقی میمونه. البته امروزه که همه حرفا کنار رفته، گفتن اصلا طلا مرکب نیست، طلا از اول بسیطه، اینا مرکب میدونندش از جیوه به کبریت. وقتی اعتراض شما بر اینا وارده که اگر ترکیبیست باید در وقت ذوب اون ترکیب منحل بشه اجزایش رو ظاهر کنه، ایشون ادعا میکنه اجزا رو ظاهر میکنه. بعد ابن سینا بحث ادامه میده، میگه این که اصحاب کیمیا بتوانند ظاهر جسم رو عوض کنند که حتی هوشمنده رو به اشتباه بندازند، این شدنیه. کسانی که اهل فنند متخصصند ممکنه به اشتباه بیفته. مثلا یه زرگر بیاد عیار این طلا رو نگاه کنه، در واقع طلا نیست، مسه، عیارش رو نگاه کنه اشتباه کنه، فکر کنه واقعا طلای واقعیه. ممکنه این کیمیادان ها بتوانن تصرفی در مس بکنن و ظاهر این مس رو طلا کنن به طوری که صاحبان تخصص هم به اشتباه بندازن. اما این که فصل جدیدی بر این جوهر بپوشانند یا فصل قدیم رو ازش بگیرن، این ازشون بر نمیاد، این کار نمیتونن انجام بدن. این تأکید هم حرفای قبلش. دیروز من اشاره کردم که شیخ بهایی در کشکول میگه که ابن سینا کیمیا رو در شفا باطل میکنه، ولی بعدن خودش کتابی در تایید کیمیا می‌نویسه به نام حقایق الاشهاد. خود ابن سینا هم در پایان همین فصل میگه ولنا فی هازا کلام طویل. پیداست که وقت نوشتن شفا هم تو ذهنش یه چیزایی بوده درباره کیمیا. بعد میگه لو شئنا لقلنا، بخواهیم اونا رو می‌نویسیم، که بعدم شیخ بایی میگه نوشت. بعدم میگه نه فایده نداره، بهتره وقتمون صرفش نکنیم. حالا چی شده که وقتش رو صرف کرده؟ معلوم نیست، شاید کسی ازش تقاضا کرده، چون ایشون روشش این بود، ازش تقاضا میکردن رساله بنویسه، رساله رو می‌نوشت. یکی از مشکلاتی که رساله نویسی های ایشون داشت این بود که رساله رو بدون اینکه نسخه مجدد ازش داشته باشه به اون درخواست کننده میداد. درخواست کننده رساله تک رو برمی‌داشت می‌برد، اگر هم از بین می‌رفت می‌رفت، اگر هم می‌خواست به کسی نده می‌تونست نده. نسخه دومی دیگه نداشت، نه که ابن سینا به این رساله‌ها احتیاج نداشت، به هر کی می‌رسید درخواست می‌کرد رساله می‌نوش می‌داد، دیگه این رساله خیلیش باقی نمونده، به این صورت از می‌رفته. حالا به قول شما شاید نظرش عوض شده، بعدن کیمیادان ها آمدن نشستن براش توضیح دادن که ما انقلاب جوهر هم میکنیم، تنها تشبیهات حسیه نیست، شاید اینو گفتن ایشون رایش عوض شده. بله صفحه 22 این سطح 16 هم. و اما ما یدعیه اصحاب الکیمیا ادعا میکنن که ما جوهری رو منقلب میکنیم به جوهری دیگر، فلزی رو مبدل میکنیم به فلزی دیگر، حقیقتش رو عوض میکنیم نه فقط ظاهرش رو. این ادعا درست یا نه؟ فیجب ان تعلم انه شنین است لیس فی ایدیهم، یعنی در قدرتشون نیست که ان یقلبوا انواع را قلبا حقیقیا، انواع جواهر رو، انواع فلزات رو نمیتونن منقلب کنن به انقلاب حقیقی که حقیقت رو عوض کنن، حقیقت رو منقلب کنن. بله میتونن ظاهر رو عوض کنن که یه تشبیهات حسی باشه، یعنی شبیه کنن فلزی رو به فلزی دیگر به طوری که حس شهادت بدهد به شباهت، واقعیت شهادت ندهد ولی حس شهادت بده که بله این منقلب شد. لیکن فی ایدی هم تشبیهات و حسیه، در قدرتشون شبیه سازی هست، منقلب کردن در قدرتشون نیست، ولی شبیه سازی در قدرتشون است، شبیه سازی که حس شهادت بدهد به این شباهت. در یه نسخه داره تشبیهاتون حسنه، به جای حسیه داره حسنه، اونم بد نیست، حسیه خوبه ولی حسنه هم بد نیست. حالا به عنوان یه نسخه بدل دادم کنار کتابشون بیشه ایبی نداره. حتی یسبق الاحمر، این حتی یسبق تقریبا یه خط و نصفی دو خطه، توضیح همین تشبیهات حسی است، همینو داره به تفصیل بیان میکنه، به طوری که لیکن فی ایدی هم تشبیهات، به طوری که یعنی قدرت اینو دارن، به طوری که میتوانن یسبق الاحمر را سبقا ابیض، میتونن یک فلز سرخ را سفیدش کنن، شدید شبه بالفزه، در حالی که بعد از رنگ کردن و سفید کردن این فلز شباهتش به فزه زیاد میشه، این شباهت رو میتونن درست کنن، اونم شباهت شدید، ولی این که بخوان جوهر رو منقلب کنن نه. و یسبقوه این و یسبقو ولی یسبقوه این حتی برمی یسبقو قبله، و میتوانن احمر رو رنگ کنند سبقاً اصفر، در حالی که شدید شبه بشود به زهر، یعنی بشن مثل طلا، مثل طلا، خود طلا نمیشه مثل میشه، کلمه شبه رو اگه بخوام معناش کنیم اینه، اینا میتونن مثل رو مثل طلا کنند، فلان فلز رو مثل نقره کنند، ولی نمیتونن نقره کنند، نمیتونن طلا کنند. و ان یسبقو، این ان یسبقو معطف بر همون یسبقوی سابقه، منتها با اظهار ان، اونجاها بعد از حتی ان تقدیر گرفته میشد، حتی ان یسبقو. لذا نونم افتاد. اما اینجا عطف گرفته یسبقو رو، انی رو که مقدر بوده ظاهر کرده. بله میتونن فلزی رو که سرخه سفیدش کنن، چنان سفیدی که شباهتش به نقره زیاد باشه. بله، یعنی رنگ رو عوض کنن، در حس من و شما وانمود کنن که این نقره است. این کار رو میتونن بکنن، اما این که جوهر رو عوض کنن نمیتونن. و ان یسبقو ابیض رو ایزن ایس حبق انشاءو، احمر رو میتونن تبدیل کنن به ابیض و میتونن تبدیل کنن به اصفر. ابیض چون رنگ تقریبا سازگار با همه رنگ هاست، میتونن به هر رنگی تبدیلش کنن، زردش کنن، سرخش کنن، اون یه راحته. و ان یسبقو یعنی میتوانن رنگ کنن رنگ ابیض رو ایزن، یعنی همونطور که احمر رو میتونستن به اون دو رنگ تبدیل کنند، ابیض رو میتونن به هر رنگی که دلشون خواست تبدیل کنند. ان یسبقو الابیض ایزن ایس ابن شا، حتی یشتد شبه این ابیض به ذهب، یعنی زردش کنن، چنان زرد خوش رنگی که با طلا اشتباه بشه. اول نهاس، نهاس سرخه، یعنی مس سرخه، بعد گاهی از اوقات با قل سفیدش میکنن، ولی رنگ اصلی سرخه. میتونن همین ابیض رو به صورت نحاس جلوه بدن، یعنی رنگش رو سرخ کنن تا طرف در حسش فکر کنه که این مسه. این کارا رو میتونن بکنن. کار دیگر هم میتونن انجام بدن، و ان یسلبو، یعنی باز در عیدشون، در عیدیشون، در قدرتشون هست که سلب کنند از رساسات، حالا من یه ازی اضافه میکنم، از سربها، از قلعه ها که گفتیم مرکبات ناقصی هستند، مرکبات معیوبی هستند، میتونن سلب کنند از این رساسات اکثر مافی ها من النقص و العیوب. میتوانن سلب کنند بیشترین نقص و عیبی را که در این رساسات هست. بله کامل نمیتونن بی عیبش کنن، ولی بسیاری از عیوب و نقائصی را که فیها در رساسات هست میتونن بردارن. من النقص و العیوب بیان برای ماست، لذا من ما را وقتی منو میشدم به همون معنی نقص و عیوب گرفتم، عبارت اینطور معنی شد، بکنند، نفی کنند از رساسات بیشترین نقص و عیوبی را که در این رساسات هست. این کارا میتونن بکنن، اما اینو باید توجه داشته باشن که الا ان جواهرها تکون و محفوظتن، جواهر و حقیقت این فلزات محفوظه، اونو نمیتونن دستش بزنن. اگر عیبا بکنن، اگر رنگ رو عوض کنن، جوهر رو نمیتونن عوض کنن، جوهر همچنان که بوده الان هم محفوظه. و انما تنها کاری که میتونن این اعصاب کیمیا بکنن اینه که انما یقلب علیها کفیاتون، میتوانن یقلب، بله یقلب، میتوانن غلبه بدهند علیها، یعنی بر این فلزات یا بر این جواهر، کفیاتی رو که استفاده میکنند. من نمیدونم نسخه ای داریم که کیفیاتون مستعاره داشته باشه. بله؟
کیفیاتی که مستفاده از جواهر
یعنی مستفاده درسته، بله. مستفاده که ایراد نمیگیرم. میگم آیا نسخه ای داریم که به جای مستفاده مستعاره باشه؟ که اونم خوبه. کیفیات آریه‌ای. کیفیت آریه‌ای هم خوبه، کیفیت مستفاده هم خوبه. من حتما تو نسخه‌ای که میدیدم نداشتم، که عوضش نکردم، همجور مستفاده است، ولی بزنم خطور میکنه شایدم مثلا مستعاره باشه، هرچند مستفاده درسته، مستعارم درسته. باشه درسته، مستفاده درسته، بهترم هست. ولی میخوام بگم مستعاره جا داره و این نما یغلب علیها کیفیاتی که مستفادن، کیفیاتی که از اون کارهای کیمیادان ها استفاده میشود و حاصل میشود. بعد از تصرف دیگه، کیفیاتی که از جواهر استفاده میشود بعد از تصرف کیمیادان ها، تا تصرف نکنیم که این کیفیت حاصل میشه. به حیث و یغلط فی امرها یا یغلط فی امرها، به طوری که در امر اون جواهر اشتباه پیش میاد، یعنی درباره امر در اینجا به معنی درباره، درباره اون جواهر اشتباه پیش میاد، یعنی اشتباه پیش میاد به این معنی که ما گمان میکنیم این طلاست با اینکه واقعا طلا نیست. کما ان للناس ان یتخذوا الملح و القلقنده و النشادر و غیره. خب در جواهر تونستن تصرف کنند، اونم تصرفات این چنینی که گفتیم، کما اینکه حق دارن مردم که ملح و قلقند و نوشادر و امثال ذلک رو اتخاذ کنن. اتخاذ کنن البته عبارت در اینجا باید با قرینه حرف قبل روشن بشه، ولی اتخاذ کردن اینا رو بگیرن، این که اصلا منظور ابن سینا نیست. اتخاذ کنن یعنی اتخاذ کنن بر تصرف و یه تحولی درش ایجاد کنن، اما تحول ذاتی نمیتونه ایجاد کنه، تحول کیفی میشه اما تحول ذاتی نمیشه. همونطور که در مثل ملح و امثال این ملح میتونن تصرفات داشته باشن و انقلابات حسی یا تشبیهات حسی درست کنن ولی نمیتونن انقلاب حقیقت کنند، همچنین در فلزات عبارت اینطوری معنا میشه. ولی اگر از قبلش ببرید و اون چی که از قبل استفاده میکردیم توی این عبارت نیارید، یه عبارتی بیمعنی میشه. مردم میتونن ملح و قلقند و نوشادر رو در دست بگیرند، این که گفتن نداره. حتما باید با حرفای قبل مرتبطش کنید و بگید که همونطور که مردم میتونن تصرفی بکنن، حالا یا با تصرف رنگی عوض کنن، عیبی برطرف کنن، اما نمیتونند حقیقت رو از بین ببرند. قلقند گفتیم یه نزاجه، نشادارم که به قبلا بیان شد و غیری هم اینه غیر مذکر. بعد ایشون دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه. ملح و قلقند و نشاده رو نگفت بسیدن، اینا بسید نیستن، این همه مدنیات هن، مدنیات همه شون مرکب هن، اونتا اینا فلز نیستن. بله درست، همونطور که چیزایی که ترکیب فلزی ندارن میتونن توش تصرف کنن ولی انقلاب جوهر نمیتونه وجود بیارن، در فلزات هم میتونن تصرف کنن ولی انقلاب در جوهر نمیتونه وجود بیارن. این نظر ابن سیناست در این تشبیهش. ولو امنه رو عرض میکنم، مطلب رو داره تاکید میکنه، میگه من نمی کنم از این مطلب که کیمیادان ها بتوانن چنان دقیق عمل کنن که امر رو مخفی کنن حتی بر هوشمندان و بر صاحبان صنعت و بر متخصصین، اما اینو قبول ندارم که بتونن فصل جنسی جوهری رو عوض کنن، فصل گوهری رو یا فلزی رو عوض کنه، اینو قبول نداره. ولا امن ان یبلغ اون صاحب کیمیا یا یبلغ، لا امن ان یبلغ فی تدقیق مبلغا، اون گوهر در دقت به حدی برسد یا اون صاحب کیمیا در دقت به حدی برساند این جوهر را که یخفل امر فیه علی الفرحه، امر در این جوهر و در این فلز بر فرحه مخفی بماند. فرحه رو پاورقی معنا کرده به دو معنا، الفاره یک که مناسب بحث ما نیست، الهاز به شیک این مناسب بحث ماست. یعنی کسی ماهره، کسی متخصصه، حتی بر متخصص و هوشمندان میشه مطلب رو مخفی کرد. البته در نسخه تهران و همچنین در یه نسخه از نسخه‌هایی که دست من بود به جای فرهه فریقه داره. فریقه هم خوبه، یعنی اینقدر میتونن دقت کنن که بر یک گروه هم حتی مطلب رو مخفی کنند. حالا توی یه نفر ممکنه تشخیص نده، ولی تو گروه ممکنه یه نفر پیدا بشه تشخیص بده. اینا اینقدر هنرمندانه میتونن عمل کنن و اینقدر دقیق میتونن عمل کنن که یک گروه رو هم به اشتباه بندازند، که هیچ کس از این گروه به مطلب نرسه. یعنی اینقدر کارشون دقیقه. اما ان یکون الفصل المنوی یسلب او یکسا فلم یتبین لی امکانو، اما اینکه فصل نوساز رو بتونن بکنن یا بتونن بر یک جوهری بپوشانن که با یه فصلی جوهری رو فصل رو از جوهر بکنن که این جوهر عوض بشه، یا فصل جدیدی بر این جوهر بپوشانن که این جوهر عوض بشه، فلم یتبین لی امکانو، برای من امکانش روشن نیست، بل بعیدون اندی جوازو، جوازش بر من بعیده، پیش من بعیده. از لا سبیل الی حل المزاج الی المزاج الاخر. مزاج در اینجا معنای لغویش مراده، معنای اصطلاحیش مراد نیست. معنای اصطلاحی مزاج کیفیت متوسط است، معنای لغوی یعنی ممزوج، یعنی مرکب. ایشون میفهمد هیچ وقت مرکب رو با انحلال نمیشه به یک حقیقت دیگر برگردوند. شما با انحلال تنها کاری که میتونید بکنید اینی که اجزای اون مرکب رو ظاهر کنید، ولی اینکه این مرکب رو برگردونید منقلبش کنید به یک چیزی دیگه، این شدنی نیست. کار کیمیادان هم همینه، که یکی از کارشون اینه که منحل میکنن مرکب رو. با ترک، با انحلال این مرکب تنها کاری که میتونن بکنن اینه که اجزا رو ظاهر کنن یا یه ظاهری رو بپوشانن. اما اینکه بخوان مزاج دیگر و مرکب دیگر درست کنن شدنی نیست. حالا من بخونم بعد جواب شما رو میدم. از لا سبیل الی حل المزاج الی المزاج الاخر. راهی نیست که منحل کنیم مزاج رو به مزاج دیگر. میتونیم این مزاج رو منحل کنیم به اجزایش، اما نمیتونیم منحل کنیم به مزاج دیگر، یعنی فلزی رو تبدیل کنیم به فلزی دیگر، این شده نیست. خب شما میفرمایید که چه عیب داره که مراد از مزاج معنی اصطلاحی باشه، چون بالاخره الان بحث ما در فلزه، فلزم معدنه، معدنم دارای مزاجه، یعنی ترکیبش ترکیب تامه و با فعل و انفعال درست شده و هر مرکب تامی که فعل و انفعال کرده باشه دارای مزاجه. چه عیب داره که اینجا بگیم مزاجی رو منحل میکنیم به مزاج دیگر، یعنی کیفیت رو منحل میکنیم به کیفیت دیگر، که بالملازمه فهمونده میشود که ذاتی منقلب شد به ذاتی دیگر. اون ذات مزاجی داشت، این ذات مزاجی داشت، شما وقتی ذات رو به ذات دیگر منقلب کردید مزاجش هم منقلب میشه. چه عیبی داره که مزاج رو در اینجا به معنی اصطلاحی بگیریم، یعنی همون کیفیت متوسط؟ این فرمایش شماست، هیچ عیبی نداره. ولی اگر انقلاب اول تو مرکب حاصل می شود و به تبع در اون مزاج اصطلاحی و کیفیت حاصل میشه، شما انقلاب رو اول باید به اونی که حاصل میشه، انقلاب رو باید به اونی که اولا منقلب می شود نسبت بدید. یعنی بگید این مرکب داره عوض میشه و به تبع مزاجش. چرا شما دارید انقلاب رو میبرید تو اون تابع که مزاج باشه، انقلاب بیاریم تو مطبوع. این مرکب منقلب می شود به مرکب دیگر و به تبع کیفیت اینم منقلب می شود به کیفیت. اشکالی نداره که شما مزاج و معنی اصطلاحی بگیرید، ولی مزاج و معنی اصطلاحی تابعه اول اون مطبوع که خود فلزه منقلب میشه، بعد این کیفیت منقلب میشه. شما چه لزومی داره بگید که اینها نمیتونن تابع رو به تابع عوض کنن؟ بگید نمیتونن مطبوع به مطبوع عوض کنن، چه بهتره که مرکب وقتی عوض بشه صورت نوعیش عوض میشه، مادهش که عوض نمیشه، ولی این گفتن نمیخواد. مرکب وقتی عوض میشه صورت نوعیش عوض میشه، ولی هیولش که عوض نمیشه. صورت جسمی هم که در همه مساویه، اونا عوض نمیشن، همیشه در مرکب صورت نوعی عوض میشه. ایشون وقتی میگه مرکبی رو نمیتونیم به مرکب دیگه تبدیل کنیم، یعنی انقلاب صورت نمیتونیم درست کنیم. وقتی انقلاب صورت نمیتونیم درست کنیم، به تبع انقلاب کیفیت هم نمیتونیم درست کنیم، چون تابع میشه. اشکالی نداره حرف شما، ولی مزاج به من خودش به مزاج من لغوی بگیرید به نظر میشه بهتر باشه. بعد دلیل میاره، دلیلش رو ظاهرا نمیرسیم بخونی، ولی فقط من یه اشاره بکنم. دلیل میاره که شما میبینید که این فلز یه چیزیش عوض شد و به جاش چیزی دیگه آمد، اما از کجا تشخیص میدین که اون چیزی که عوض شد فصل بود؟ شاید یکی از عوارض بود. شما اگر قبول کنید که فصل یا به قول شما صورت نوعیه عوض شد، اگه بتونید ثابت کنید که فصل یا صورت نوعیه عوض شده، خب میتونید بگید انقلاب حقیقت شد. اما شاید اونی که عوض شده عرض بوده عوض شده، در این صورت حقیقت همونطور که بوده باقی است، فقط یه انقلاب عرضی شده. ما انقلاب عرض رو قبول داریم، انقلاب فصل و انقلاب صورت نوعی رو قبول نداریم. شما الان میبینید یه چیزی عوض شده، اگر ثابت کنید که اون چیز عوض شده، فصل حرفتون درست میشه. اما شما که نمیتونید ثابت کنید که فصل عوض شده، شاید عرض عوض شده باشه. این مطلبی است که ایشون در اینجا ذکر میکنه، ان شاءالله بعد جلسه آینده من توضیحش بدم. در حرکت جاری انقلاب نیست، در حرکت جاری انقلاب نیست. صدرا که حرکت جاری قبول داره، اینجا ممکنه من مثل ابن سینا حرف بزنه. در حرکت جوهری همون حقیقت داره تکامل پیدا میکنه، حقیقت به حقیقت دیگه مبدل نمیشه. اینجا ایشون میگه حقیقت به حقیقت دیگه مبدل نمیشه. قبول کنن کسانی که مدعی حرکت جوهری هن، اونا هم نمیگن حقیقتی به حقیقتی منقلب میشه. اونا میگن همین حقیقت با محفوظ بودنش کامل میشه. حرکت جوهری اینه که حقیقت با محفوظ بودنش کامل بشه، نه حقیقتی به حقیقتی منقلب بشه. این که حرکت جوهری نیست. پس ابن سینا در اینجا اصلا ناظر به حرکت جوهری نیست، نمیتونه هم ناظر باشه، چون بس در تکامل یک حقیقت نیست، بعد بس در انقلاب حقیقته که آیا حقیقت منقلب شده یا عوارض یک حقیقت منقلب شده. این بحثه که اصلا ربطی به حرکت جوهری نداره.